با صحتمند باشین و مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. صدر اعظم جرمنی گفته که این کشور قراردادی را با ازبکستان امضا کرده است تا امکان مهاجرت کارگران ماهر از کشورهای آسیای مرکزی را برای حمایت از اقتصاد جرمنی و بازگشت برخی از مهاجران فراهم کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که اولاف شولز روز یکشنبه پس از دیدار با شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان در شهر سمرقند ازبکستان گفته که آنان برای رشد اقتصاد جرمنی و مهاجرت کارگران با استعدادهای عالی نیاز دارند. شولز بدون اشاره به جزئیات گفته که دو کشور همچنان درباره روش‌های ساده و غیر بوروکراتیک برای کسانی که باید برگردانده شوند توافق کردند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. ملل متحد میگوید که طالبان کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در افغانستان متوقف کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقام‌های ملل متحد این موضوع را امروز مطرح کردند. این موضوع در حال مطرح می‌شود که اداره‌های ملل متحد در نظر داشتند که در جریان ماه جاری میلادی یک دور جدید کمپاین واکسن ضد پولیو را در افغانستان آغاز کنند. دلیل متوقف کردن این کمپاین مشخص نشده و مقام‌های طالبان هم تاکنون در این باره توضیحات ارائه نکردند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز هم بیماری پولیو یا فلج کودکان در آنها ریشه‌کن نشده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از حمله مسلحانه بر یک خبرنگار افغان در پاکستان شدیداً نگرانی کرده است. این سازمان روز یکشنبه در اعلامیه گفته است که درباره وضعیت خبرنگاران افغان مقیم پاکستان شدیداً نگران است. بر اساس گزارش ها افراد مسلح ناشناس در حمله عبدالعزیز سخیزاده خبرنگار پیشین تلویزیون خصوصی آریانا نیوز را زخمی کردند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نوشته است خبرنگاران افغان که برای امنیت جانشان به کشورهای سوم رفتند در این اواخر در این کشورها هم مسئول نیستند. پیش از این نصیر احمد بهروز یکی دیگر از خبرنگاران هم در اسلام آباد به تاریخ 25 آگست هدف حمله قرار گرفته و احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی هم در 3 اپریل در حمله افراد مسلح ناشناس در اسلام آباد زخمی شده بود. ملاله یوسفزای یکی از فعالان حق آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل میگوید که با دادخواهی برای حق آموزش و تحصیل دختران افغان ادامه می‌دهد. او امروز در یک پیام ویدیویی در صفحه ایکس خود توییتر سابق گفت که با سایر فعالان با دختران افغان هم صدا می‌شوند تا طالبان را پاسخگو سازند که چرا مکتب‌های بالاتر از صف ششم را برای دختران بستند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در 15 آگست 2021 مکاتب را برای دختران بالاتر از صف ششم تا امر ثانی بستند، اما با گذشت 3 سال تا هنوز هیچ اقدامی در راستای رفع این ممنوعیت نکردند. طالبان همچنان نزدیک به 2 سال است که پانتون‌ها را برای دختران و زنان بستند که این ممنوعیت و دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایشان بر زنان و دختران با انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. و گروه افراطی دولت اسلامی داعش امروز مسئولیت حمله انفجاری 2 روز پیش در ایالت بلوچستان پاکستان را به عهده گرفت. در این حمله انفجاری که بروز شنبه در نقطه مرکزی ایالت بلوچستان در منطقه کچلاغ صورت گرفت، 2 افسر پلیس کشته شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند که در این حمله 2 پلیس دیگر زخمی شدند. تحلیلگران می‌گویند در بلوچستان که سرشار از معادن تیل و گاز است، اما هماهنگی بین گروه دولت اسلامی و جدایی طلبان که سال‌هاست به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان حمله می‌کنند، افزایش یافته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی از این گزارش ها برایتان خواهیم گفت. جرمنی بار دیگر از اخراج افغانهای متهم به جرایم سنگین از این کشور به افغانستان خبر داده است. این اقدام چه تأثیر روی زندگی افغانها در جرمنی خواهد گذاشت؟
همه اینها میتونه روی وضعیت کلی برخورد با مهاجرها تأثیر بگذاره و مسلما ما حتما شاهد اتفاقهای خشونت آمیزی در آینده هم خواهیم بود.
بازداشت نزدیک به 1500 ادبای غیر مجاز یا مهاجر غیر قانونی افغان در هفته گذشته در سیستان و بلوچستان ایران. یکی از مهاجران افغان در این مورد میگوید:
همراه ما بدرفتاری میشد، افغانی کثافت میگفت، آشغالی میگفت، برای چی کار آمدند در کشور ما؟ از بازیگر سیم کارت ها و تلفن های ما را همه را گرفتن، پیسای ما را گرفتن.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که نیروهای هوایی اوکراین میگویند که شب گذشته ده ها هواپیمای بدون سرنشین روسیه را از بین بردند. و شماری از جوانان افغان که بعد تازگی از ایران به ولایت نیمروز برگشت داده شدند از برخورد نامناسب پلیس ایران شکایت دارند.
در افغانستان کار پیدا شوه، کار باشه، هیچ کس وطن خود دوست نداره، وطن خود ترک کنه، از افغانستان بره.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. این مجله خبری شامگاهی را با خبر آغاز میکنیم که ملل متحد میگوید که طالبان کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در افغانستان متوقف کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقام های ملل متحد این موضوع را امروز مطرح کردند. این موضوع در حال مطرح می شود که اداره های ملل متحد در نظر داشتند که در جریان ماه جاری میلادی یک دور جدید کمپاین واکسن ضد پولیو را در افغانستان آغاز کنند. همین هکنون دکتر سید کمال شاه، مسئول پیشین ارتباطات برنامه امهای فلج اطفال در صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف را از طریق واتساپ با خود داریم. دکتر سید، سلام بر شما و برنامه ما خوش آمدین. در آغاز اگر کوتاه در مورد ضررهای مرض پولیو بگوین که چقدر خطرناک است برای اطفال.
سلام با شما و همه شنوندگان رادیو صدای آزادی. بیماری فلج اطفال یک بیماری است که کودکان را زیر تاثیر میگیرد و کودکان و اطفال را فلج میکنه، فلج دائمی با وجود میاره که وقتی که طفل مصاب به فلج اطفال میشه دیگه فلج میشه، فلج مبتلا به فلج دائمی میشه. یک بسیار بیماری خطرناک است و بیماری ساری است که توسط مردم از یک جای به دیگه جای انتقال داده میشه و در هر جای که باشه، در هر نقطه کشور که باشه، بسیار به آسانی به دیگه نقاط کشورم انتقال داده میشه و فعلا سرایت همین بیماری در حوزه شرقی افغانستان، در حوزه جنوبی غرب افغانستان و در پاکستان ادامه دارد.
دکتر صاحب، ای پولیو تداوی نداره نه؟
بیماری پولیو هیچ نوع تداوی ندارد، منتها جلوگیری بیماری بسیار آسان است توسط تطبیق واکسیناسیون. در هر کمپین واکسیناسیون یگانه رای جلوگیری این بیماری می باشد. در پلوی تطبیق واکسین حفظ الصحه هم بسیار رول مهم داره در جلوگیری این بیماری.
دکتر صاحب، همونطوره که در خبرها شنیدین، ملل متحد گفته که طالبان کمپاین تطبیق واکسن پولیو در افغانستان متوقف کرده. همونطوره که شما هم گفتین که این مریضی تداوی نداره، فقط یگانه رایش تطبیق واکسن است و افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز هم بیماری پولیو یا فلج کودکان در اونا ریشه‌کن نشده. این اقدام طالبان چقدر خطرناک است و چقدر نگران کننده است و چقدر اطفال در افغانستان زیر تهدید قرار میده و آینده شان به خطر میندازه؟
تا جایی ما که معلومات داریم، توقف واکسیناسیون پولیو به خاطر نیست که اجازه ندارد که تطبیق شود. به نظر ما تا جایی که ما معلومات داریم با می خاطر ای چی شده که یک پلانسازی خوبتر برای به تطبیق واکسیناسیون صورت بگیره و کمپاینای که در افغانستان تطبیق میشه زیاد کمپاینای تطبیق میشه منتها نتیجه نداره. با می خاطر به فکر برنامه فلج اطفال در افغانستان همراه یونیسف و برنامه صحی جهان یک پلان گذاری میکند که چگونه اینا کمپاینا را خوبتر تطبیق کنه. در افغانستان کمپاینا ما داریم تطبیق میشه منتها تقریبا در سال جاری شاید 7-8 کمپاین تطبیق شدن منتها نتیجه نداده که امیرسیدگی به تمام اطفال صورت نگرفته. همین چیزایی است که شاید وزارت استعمار به این متوجه شده و می خواهد که کمپاینای پرکیفیت را تطبیق کند.
شما که چندین سال در این بخش کار کردین چی فکر میکنین دلایل که کمپاین ها بی کیفیت بوده چی هست؟
یک خو سالای گذشته نامنی یک عنصر بسیار کلیدی بود که در وقت جنگ یک کمپاین پرکیفیت تطبیق یک کمپاین پرکیفیت بسیار مشکل است. در پالوی تطبیق کمپاین ها اگر همه یک مشکل دیگه بود که در زیاد مناطق افغانستان مردم اگر کافی نداشت و یا در بعضی مناطق افغانستان مردم باز شایعات نادرست بزید واکسیناسیون پولیو بودن که مردم زیر تاثیر همو شایعات رفته بودن و اطفال خود را واکسین نمیکردن. یه چیزایی بود که در افغانستان برنامه فلج اطفال نتانیست که ریشکن شود.
حالا چی فکر میکنین؟ آیا برنامه را که شما یادآور شدین که پلانینگ درست میگیرن، آیا این پلانینگ میتونه که مؤثر واقع شود و بتونه که پولیو را از افغانستان محو کنه؟ کوتاه بگوین.
یگانه رای همی است که پلان گذاری درست شود که رسیدگی به تمام اطفال صورت بگیره و بیماری فلج اطفال ریشه‌کن شود. بدون پلان گذاری خوب، بدون کمپاینای با کیفیت هیچ رایی وجود نداره که افغانستان از بیماری فلج اطفال خلاصی پیدا کنه.
بسیار تشکر دکتر سعید کمالشاه، مسئول پیشین ارتباطات برنامه امهای فلج اطفال در صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف بود که در مورد مرض پولیو و متوقف شدن کمپاین و اسوی حکومت طالبان صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. جرمنی از اخراج افغانهای متهم به جرایم سنگین از این کشور به افغانستان خبر داده است. نانسی فایزر در سفر مشترک به ازبکستان به همراه اولاف شولز صدر اعظم جرمنی گفته است می‌بینید که با همکاری کشورها این اقدامات را آغاز خواهیم کرد. این در حال است که اولاف شولز صدر اعظم جرمنی قرارداد دو جانبه پناهجویان را با ازبکستان امضا کرده است. اما اینکه افغانهای متهم به جرایم نیز در این قرارداد گنجانده می‌شوند یا خیر چیز گفته نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزیر داخلی جرمنی اعلام کرده که کشورش برای اخراج مهاجران افغان متهم به جرایم سنگین به افغانستان پروازهای بیشتری را برنامه‌ریزی می‌کند. نانسی فایزر که روز یکشنبه 15 سپتامبر در سفر دو روزه همراه با اولاف شولز صدر اعظم جرمنی به ازبکستان رفت، گفت که دیده شود که دیگر با همکاری کدام کشورها این اقدامات را انجام خواهند داد. با گزارش رویترز، اولاف شولز صدر اعظم جرمنی و نانسی فایزر وزیر داخلی آن کشور با شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان توافقنامه‌های متعددی از جمله یک توافقنامه دو جانبه در خصوص مهاجران امضا کردند. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که بر اساس این توافق ازبکستان زمینه ترانزیت افغان‌هایی را که از جرمنی اخراج می‌شوند به افغانستان فراهم خواهد کرد. همچنان این توافق به جرمنی اجازه می‌دهد کارگران ماهر ازبکستانی را به طور قانونی با آن کشور اجازه ورود و کار را بدهد. هرچند اطلاعات زیاد در مورد این توافقنامه ها منتشر نشده، اما یک رسانه ازبکستانی به نام داریو روز گذشته گزارش داد که بر اساس این توافقنامه ها ازبکستان زمینه ترانزیت افغان هایی را که از جرمنی اخراج می شوند فراهم خواهد کرد. این در حالی است که پیش از این به تاریخ 31 آگوست جرمنی با همکاری قطر 28 پناهجوی افغان را که متهم به جرایم سنگین بودند با یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند. این اعلام جدید حکومت جرمنی برخی از پناهجویان افغان مقیم این کشور را نگران کرده است، اما برخی دیگران را اقدام مثبت تلقی می کنند. مصطفی، یکی از افغانهای مقیم در جرمنی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اینا تلاش میکنن اقداماتی را علیه مهاجران افغانستانی انجام بدن که همه اینها میتونه روی وضعیت کلی برخورد با مهاجرها تأثیر بگذاره و مسلماً ما حتما شاهد اتفاقهای خشونت آمیزی در آینده هم خواهیم بود.
حمیدالله زازی، یکی دیگر از افغانهای مقیم جرمنی، با رادیو آزادی گفت:
جرم دی که دا جرم افغان مرتکب بشی، که
جرم است چی یک افغان مرتکب آن شود یا یک ترک، سوریایی یا افریقایی. هر کسی که درخواست پناهندگی میدهد و مرتکب جرایم میشود باید برای جامعه سالم و امنیت به طور قانونی با او برخورد شود. بازگرداندن این 100 یا 200 مهاجر مجرم میتواند برای سایر افغانها درس عبرت باشد که چنین کارهای انجام ندهند.
کارونو او دینا قانونو کننو نغشی سرپلاس شی.
گفتنیست که فشارها برای اخراج پناهجویان متهم به جرایم سنگین در جرمنی پس از آن افزایش یافت که در ماه جون سال جاری یک پناهجوی افغان به نام سلیمان عطایی به شرکت کنندگان در یک تجمع ضد اسلام حزب راستگرا حمله کرد. در این حمله یک پلیس جرمنی زخمی شد و بعداً در شفاخانه جان باخت. این حادثه واکنش‌های شدیدی را در جرمنی به همراه داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان ایران از بازداشت نزدیک به 1500 ادبای غیر مجاز یا مهاجر غیر قانونی افغان در هفته گذشته در این ولایت خبر داده است. خبرگزاری ایرنای ایران روز گذشته به نقل از علیرضا دلیری گزارش داده که این افراد بدون داشتن اسناد لازم وارد ایران شده بودند. رسانه ها و مقام های ایرانی اکثراً استعلای ادبای غیر مجاز را به افغان های مهاجر فاقد اسناد استفاده می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
صدها مهاجر افغان در هفته گذشته در ولایت سیستان بلوچستان ایران بازداشت شدند. برخی از رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری ایرنا به روز یکشنبه 15 سپتامبر به نقل از علیرضا دلیری جانشین فرمانده ولایت سیستان بلوچستان ایران گزارش داده که گفته در یک هفته گذشته 1494 ادبای غیر مجاز را بازداشت کردند. دلیری در مصاحبه با این خبرگزاری گفته که پلیس سیستان و بلوچستان در بخش اجرای طرح هجرت و مطالبات مردمی شناسایی و دستگیری ادبای بیگانه غیر مجاز یا غیر قانونی را در اولویت کاری خود قرار دادند. به گفته او همه افراد بازداشت شده تابع کشور همسایه بوده که بدون اسناد و داشتن مجوز وارد ایران شده بودند. رسانه‌ها و مقام‌های ایرانی اکثراً اصطلاح ادبای غیر مجاز را در مورد افغان‌های مهاجر فاقد اسناد به کار می‌برند. در این حال برخی از مهاجران افغان ادعا می‌کنند که اعضای خانواده‌شان در ولایت سیستان و بلوچستان ایران بازداشت شدند. ستاره امیری مهاجر افغان در آن کشور در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که برادرش از سوی پلیس در قضیه میرجاوی سیستان بلوچستان بازداشت شده است.
برادرم با خانواده خود در سیستان و بلوچستان زندگی میکرد و ما آمدم تهران. چند روز قبل به ما خبر رساندند که برادرت از طریق پلیس گرفته شده. نمیفهمیم در کجا هست و در چه حالتی هست. نمیدانیم کدام اردوگاه هست. آیا اخراج شده و یا هنوز داخل ایران هست یا نه. دوباره اخراج کردن و رفته افغانستان. اصلا از وضعیتش هیچ اطلاعی نداریم و در حالت بیخبری قرار داریم.
حسیب یوسفی افغانی که پس از بازداشت در سیستان و بلوچستان همراه با ماما و برادرش به ولایت نیمروز اخراج شده، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از اونجا گرفتن همراه خانواده خودمون بودیم بازازی، دیگه ما را در اردوگاه بیرجن بردن. بیرجن هم که رفتم اونجا چند تا فامیلا اونجا استاد بودن. کرایه 300 تومان بود تا اردوگاه زاهدان، ما نفر 700 هزار تومان از جیبمون ماندیم. از فامیلا و از طرف قرض وام پیدا کردیم و بالاخره دیگه ما خودمون تا اردوگاه زاهدان دیگه خودمون رفتیم. همراه ما بدرفتاری میشد، افغانی کثافت میگفت، آشغالی میگفت، برای چی چیکار اومدین در کشور ما؟ از بازیگر سیم کارت ها و تلفن های ما رو همه رو گرفتن، پیسه های ما رو گرفتن، به شهرداری ما رو بردن، اونجا نفر 780 هزار تومان از ما گرفتن.
اخراج روزافزون مهاجران افغان از ایران در حال صورت میگیرد که این کشور در حال بررسی طرح در مورد اخراج مهاجران افغان است. قرار است در چهارچوب این طرح هزاران افغان که فاقد اسنادند از آن کشور اخراج شوند. احمد رضا رادان رئیس نیروی انتظامی ایران پیش از این اعلام کرده بود که تا پایان سال روان نزدیک به 2 میلیون ادبای خارجی غیر مجاز یا غیر قانونی را از ایران اخراج خواهند کرد. ایران همچنان بر علاوه اخراج مهاجران افغان را در بسیاری مناطق از خدمات شهری، تحصیلی، صحی، بانکی و کاری نیز محروم کرده است. تعداد از مهاجران افغان در ایران همچنان شاکی اند که حکومت ایران کودکانشان را در مکاتب آن کشور اجازه ثبت نام نمی‌دهند. نسوی هم در کرمان ایران برخی از مهاجران افغان ادعا کردند که بر فروش نان خشک در نانوایی‌ها و مهاجران افغان نیز محدودیت وضع شده است. این در حالی است که سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM نیز روز یکشنبه گزارش داده که 50639 نفر از افغانستان از اول الی 7 سپتامبر به ایران و پاکستان رفتند و در همین مدت 710,000 نفر دیگر از این کشور به افغانستان برگشتند. بر اساس گزارش IOM 57% از بازگشت کنندگان از ایران اخراج شدند و 37% داوطلبانه و 23% نیز به علت مشکلات اقتصادی به افغانستان برگشتند.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
نیروهای هوایی اوکراین میگویند که شب گذشته ده ها هواپیمای بدون سرنشین روسیه را از بین بردند. برخی مقام های ارتش اوکراین حمله دیشب روسیه به کیف را 8th حمله بزرگ این کشور در ماه جاری عنوان کردند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
مقام های نظامی اوکراین میگویند که شب گذشته 56 هواپیمای بدون سرنشین روسیه به اوکراین حمله کردند که از این میان 53 بالی آن را کشف کردند و از بین بردند. نیروهای هوایی این کشور میگویند هدف عمده این بمباران ساحات مربوط به کیف بوده است. مقامهای نظامی اوکراین پیش از این از 8th حمله بزرگ روسیه بر کیف در ماه جاری میلادی هشدار داده بودند. روسلان کرافچینکوف رئیس اداره ارتش محلی کیف گفته است یک زن که در نتیجه اصابت توته های یک تیاره بی سرنشین زخمی شده بود در شفاخانه بستری شده است. مقام های نظامی اوکراین گفتند شب گذشته کیف برای حدود 3 ساعت هدف حملات روسیه قرار داشت، اما دستگاه های دفاع هوایی اوکراین حدود 20 هواپیمای بدون سرنشین روسیه را تنها در ساحات کیف از بین بردند. مقام های روسیه تا به حال درباره این حمله توضیح ندادند و رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی هم به گونه مستقل نمی تواند ادعاهای مطرح شده از سوی طرف های جنگ را تایید کند. روسیه در حمله 36 ماهش بر اوکراین شهرهای مختلف این کشور را با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین، راکت و میزایل های گوناگون هدف قرار داده است. در این اواخر هدف بیشتری حملات متمرکز بر برق و دیگر تأسیسات بوده است. در این حملات شفاخانه ها، مکتب ها و ساحات مسکونی هم هدف قرار گرفتند. اما مسکو همواره اطمینان داده که غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این اواخر خواستار تطبیق فوری موافقت نامه های با ایالات متحده آمریکا و دیگر متحدان شده که بر اساس آنها اوکراین از لحاظ نظامی در برابر یورش روسیه دیگر هم تقویت شود. اوکراین در همین حال از ملل متحد و کمیته جهانی صلیب سرخ یا ICRC خواسته که به منطقه کورسک روسیه سفر کنند و در امور بشر دوستانه در این منطقه سهم بگیرند. اوکراین چند پیش در یک حمله ناگهانی این منطقه روسیه را تصرف کرد. وزیر خارجه اوکراین امروز در شبکه‌های اجتماعی نوشته است در جریان سفرش به شمال غرب به نمایندگی از این وزارت به ملل متحد و کمیته جهانی صلیب سرخ سفارش کرده که به کورسک سفر کنند و در امور بشردوستانه در این منطقه سهم بگیرند.
بیشتر از خبر،
شماری از جوانان افغان که بعد تازگی از ایران به ولایت نیمروز برگشت داده شدند از برخورد نامناسب پلیس ایران شکایت دارند. آنان میگویند که در افغانستان زمینه کار فراهم نیست و مشکلات اقتصادیشان زیاد است. این در حال است که از نزدیک به یک سال به این سو روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از جوانان اخراج شده آغاز می شود.
افغانستان کار پیدا شود، کار باشه، هیچ کس وطن خود دوست نداره، وطن خود ترک کنه از افغانستان بره.
یعقوب محمد 25 ساله از ولسوالی تالک و برفک ولایت بغلان است. او که هفته گذشته توسط پلیس ایران به نیمروز ردمرز شده، میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان برای کارگری با خانواده 6 نفریش قاچاقی به ایران رفته بود. محمد به رادیو آزادی گفت که در یکی از شهرهای ایران مصروف کارگری بود که توسط پلیس بازداشت و اخراج شد، اما اعضای خانوادهش در ایران باقی ماندند. این جوان افغان از آنچه که برخورد نامناسب پلیس ایران عنوان می کند شکایت دارد.
مدت 3 سال میشد که در ایران زندگی میکردیم همراه خانواده. الان خانواده ما در ایران است. خودم میجد دیپورت شدیم سر مرز. مهاجرین افغان میگیرن میبرن در اردوگاه. خودم یک هفته در اردوگاه ماندیم. نه نان میته، نه او میته. او هم بست نمیکنه. برقار هم بست قطع میکنه در اردوگاه که استفاده نکنه. خیلی ظلم میکنه بالای مهاجرین افغان. خیلی برخورد سخت، خیلی برخورد بد. مثل یک مجرم، مثل یک چی همراه ما برخورد میکنه.
گلاله یک جوان دیگر که یک جا با یعقوب محمد ردمرز شده نیز از مشکل مشابه شکایت دارد. او بر رادیو آزادی گفت
یو نیم کال کی چتلیو خدا یو نیم کارم دیر پزرالت تیر کرده دا
یک نیم سال می شود که رفته بودم ایران، اما همین یک نیم سال را هم ما بسیار بزلت و مشکلات سپری کردیم. اصلا از اتاق خود بیرون هم رفته نمی توانستیم چون که هر جای پلیس مهاجران افغان را می گرفتن. ما داخل اتاق خود بودیم که پلیس آمدند و ما را گرفت و از دولانه کردند و به اردوگاه بردند. آنجا هم ما را لتوکوب کردند، بسیار ظلم می کردند. زیاد افغان ها را گرفته بودند که حتی نوبت دریافت برگه رد مرزی هم به 5 روز نمی رسید.
تقریبا 15 روز از امروز تیکت نوبت نراکد.
نورالله یک شهروند دیگر افغانستان که به تازگی به نیمروز ردمرز شده از آنچه که رفتار بد و لتوکوب پلیس ایران عنوان می کند شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت
شهر است که اوسیدلم ال دیوانی علما راغلم اردوگاه ده.
من در شیراز زندگی میکردم. از آنجا مرا پلیس گرفت و آوردن به اردوگاه. 5 روز در اردوگاه بودم. نه نان درست میدادن، نه آب و ما را لتوکوب میکردن. ما را اجازه نمیدادن که بیرون حتی شویم. ما میخواهیم که برای ما در داخل کشور خود ما زمینه کار مساعد شود که جوانان مصروف کار شوند. نمیخواهیم که در یک کشور دیگر ما لتوکوب شویم، بی‌عزت شویم. بنابراین از مردم و از حکومت میخواهیم که زمینه کار را در داخل برای ما مساعد کنند.
خپل زمینه به خپل وطن کې برابر کی.
در همین حال عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به رادیو آزادی میگوید که در 3 ماه گذشته نزدیک به 150 هزار مهاجر افغان از ایران به گونه جبری و یا داوطلبانه به ولایت نیمروز بازگشتند.
در نیمروز ولایت دورخم پل
در ولایت نیمروز از طریق مسیر پل ابریشم هر روز به طور اوسط 100 خانواده و به تعداد 1000 تا 1500 تن جوانان انفرادی که به خاطر کارگری می رود به گونه اجباری و اختیاری به کشور خود برمیگردند. تقریبا در 3 ماه گذشته 146,000 نفر به کشور بازگشتند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگست 2021 میلادی میلیون ها افغان به علت های مختلف به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند. شمار زیادی از این مهاجرین افغان در گفتگو با رادیو آزادی دلیل مهاجرتشان را فقر و بیکاری، تهدیدات امنیتی و وضع محدودیت های طالبان بر زنان و دختران عنوان کردند. اما نزدیک به یک سال است که روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است. به تازگی مقام های ایران اعلام کردند که حدود 2 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان را در 6 ماه آینده اخراج خواهند کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.